بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آل اجمعین. ششمین جلسه از جلسات پیشنشست های همایش معنویت های نوظهور رو با عنوان گونه شناسی معنویت های نوظهور انشالله ارائه خواهیم کرد. بنده سعی میکنم به اختصار بحثی رو در این باره عرض بکنم و توضیحی بدم درباره انواع گونه شناسی هایی که در این زمینه وجود داره. خدمت آقای دکتر علیپور هم خواهیم بود و بحثی رو درباره مبانی این جریان ها ارائه خواهند کرد و در انتها هم توضیحی درباره این دو همایش، محورهای اون و فعالیت‌هایی که انجام شده، یکی همایش معنویت‌های نوظهور و همایش دیگه‌ای که در پژوهشکده فلسفه و کلام در حال برگزاری هست، انشالله آقای دکتر علیپور ارائه میکنه. توضیح ابتدا درباره ضرورت گونه شناسی این جریان ها میدم، ولی خب چون شاید سوال پیش بیاد که اساساً معنویت‌های نوظهور چه هست، به اختصار درباره چیستی اونها لازمه یک توضیحی رو ارائه کنم. ما وقتی سخن از معنویت‌های نوظهور به میان میاریم، حداقل 8 مصداق رو در خارج از اونها یاد می‌کنیم یا 8 دسته مصداق رو در نظر میاریم که این عنوان رو بر اونها اطلاق میکنیم. بعضی مواقع وقتی سخن از معنویت های نوظهور به میون میاد، در حقیقت مصداق اون رو فناوری ها و تکنیک های روحی و روانی میدونیم. مثلا یوگا، مراقبه، تایچی، اینها در حقیقت جریان و مکتب نیستن، یک سری فناوری و تکنیک هست. بعضی مواقع مصداق معنویت های نوظهور یک سری مفاهیم و اصطلاحات هستند، مثل قانون جذب، انرژی درمانی، گایا، کارما. اینها مفاهیم هستند که در این جریان ها رواج پیدا کرد. بعضی مواقع هم وقتی سخن از معنویت جدید به میون میاد، مصداق اون یک کتاب، فرد، یک معلم، یک فیلم یا یک برنامه تلویزیونیه. مثلا میگن معنویت پاولو کویلوی، این یک فرد در حقیقت. یا سخن از یک کتاب به میون میاد و عنوان معنویت های نوظهور یا معنویت نوظهور به اون اطلاق میشه. من در بحث خودم به این موارد کار ندارم، یعنی به این 4 مورد کار ندارم، اما 4 مورد دیگه هم هست که معنویت نوظهور به اونها اطلاق میشه. بعضن به نهادها، سازمانها یا برنامه‌های بین‌المللی اطلاق میشه، مثل نهاد اسالن، هی هاوس، فایندر هورن. اینا نهادهایی هستن در سطح بین‌المللی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زمینه معنویت‌های نوظهور، حالا یا ترویج اون مفاهیم، تکنیک‌ها و به عبارتی دستاوردهایی که اون معلمین و اون آثار داشتن میپردازن، و یا اینکه هماهنگی‌هایی رو در سطح بین‌المللی دارن انجام میدن بین مراکزی که مروج معنویت هستن. دسته دوم جریان‌ها و جنبش‌هایی هستن که دارای یک بنیانگذار مشخصن و نهاد کاملاً سازمان یافته‌ای از اون جریان‌ها حمایت می‌کنه، مثل انجمن کریشنا، انجمن فالوندافا، جریان اکنکار یا در ایران عرفان حلقه. مورد سوم جریان‌ها و جنبش‌هایی هستند که شکل نهادینه دارن، اما نه نهاد سنتی، بلکه نهادشون به شکل شبکه‌ای هست، یعنی یک بنیانگذار مشخص ندارن، اما افراد مشخصی با یک رویکرد مشخصی به شکل شبکه‌ای با هم مرتبطن و یک مدل جدیدی از نهاد تشکیل دادن، مثل به عبارتی بعضی از جریان‌های روحگرایی یا شمنیسم مدرن یا جریان تفکر نوین، نیو ثاوت، یا پتانسیل انسانی، هیومن پتانسیل بهش میگن. این جریان‌ها هرچند در ظاهر وقتی آدم میبینه بنیانگذار مشخصی ندارن، اما به طور شبکه‌ای و نهادینه هر کدومشون یک خط مشی مشخصی دارن. حالا در قالب فرقه نیستن ولی در قالب کلاس‌های آموزشی، دوره‌های آموزشی فعالیت خودشون ادامه میده. مورد چهار روم که مصداق بحث ما قرار میگیره، بافت یا محیط فرهنگیه. یعنی نهاد مشخص دارای فرقه، نهاد مشخص بدون، نهاد مشخص دارای رهبر، نهاد مشخص بدون رهبر، جریان‌های مشخص اجتماعی و فرهنگی که اینها هم یک محیط فرهنگی رو شکل میدن که تحت عنوان محیط فرقه‌ای از اونها یاد میکنن، مثل جریان نیو ایج که این در حقیقت یک محیط فرهنگیه، یا جریان معنویت گرایی جدید یا معنویت دین خود، یا جریان‌های جدیدی که در غرب درست شده و عنوان هم یافته مثل SBNR I'm spiritual but not religious. من بعضی از افراد در غرب میگن ما با کسانی مواجه میشیم که اینها نمیگن ما ملحدیم، از اون طرف هم نمیگن ما دین داریم، میگن ما معنویون بدون مذهبیم. اینا خودشون یه محیط جدید فرهنگی رو شکل دادن. اسامی و اصطلاحاتی که این چهار بخش باهاش خونده میشه رو من توضیح میدم و میگم که این اسامی سیر تاریخیشون چه بوده و از کی این اسامی و اصطلاحات درست شدن. اصطلاح دینامینیشن یعنی مذهب، اصطلاح سکت من ترجمه میکنم به فرقه، اصطلاح کالت که نهله، آیین، کیش ترجمه میکنم، اصطلاح نیو ریلیجیس موومنتس نهضت ها یا جنبش های نوپدید دینی، اصطلاح نیو ایج موومنت یعنی جنبش عصر جدید، و اصطلاح نیو اسپریچوالیتی اصطلاحاتیه که برای نامیدن این جریان ها یا به عبارتی نهادها ازش استفاده میشه. چرا ما به این جریان شناسی بپردازیم؟ چه مشکلی رو از ما حل میکنه؟ چرا ما گونه شناسی کنیم معنویت های نوظهور رو؟ چند به عبارت دلیل و ضرورت گفتن برای این کار. اینکه ما برش های متفاوتی میتونیم بزنیم از این پدیده و لایه های مختلفش رو ببینیم، وجوه نامرئی و سیالش رو ببینیم، بعضی وجوهش مخفول مونده، ناشناخته مونده، اونها رو ببینیم، ارتباط درونی پدیده رو بتونیم ترسیم بکنیم، مرزهای کلیش رو مشخص بکنیم، مرزهای جریان‌ها رو با همدیگه مشخص کنیم، یک راهنمایی فراهم بکنه برای تحقیقات میدانی در عمل بتونیم نقشه راه داشته باشیم برای تحقیقاتمون. من از این موارد میگذرم. عمده بحثی که من دارم مربوط به این ضرورته که اگر ما گونه شناسی نکنیم جریان‌های نوپدید معنوی رو، تعارض‌های نظری که درباره اینها هست رو نمیتونیم حل بکنیم. بخش عمده‌ای از تعارض‌های نظری که هست یا به عبارتی چالش‌های نظری که بین نظریه‌های مختلف درباره این پدیده وجود داره ناشی از این میشه که ما گونه شناسی دقیق نداریم. به عنوان مثال شنیدیم بعضیا میگن که آقا این یک تهاجم فرهنگیه، بعضیا میگن نه آقا تهاجم نیست، این از درون جامعهمون رشد کرده. اینو ما چجوری حلش کنیم؟ یه گونه شناسی خوب میتونه کمک بکنه به ما که تصمیم بهتری بگیریم. بعضی از اینها واقعا تهاجم فرهنگیه، از خارج آمده، بعضیش نه، تحت تاثیر تغییر شرایط باور در کشور خود ما ایجاد شده، بعضیش اصلا ربطی به جهان مدرن نداره، خودشون رو در قالب های جدید باز تولید کردن. یا یک تعارض دیگه هست که اینها انفسیگران یا مصرفگرا. بعضی ها میگن این پدیده نشانه بازگشت به فطرت معنوی انسان هاست، بعضی دیگر از محققی میگن این نشانه مصرفگراییه، این افراد مصرفگرا شدن و کالا دارن استفاده میکنن به اسم معنویت. این که بخوایم این تعارض یا این چالش نظری رو حل بکنیم نیازمند گونه شناسی هست. بعضی از این جریان ها واقعا مصرفگرا هم به معنویت خرید و فروش میکنن، بعضیشون نه، دنبال یک ذهنیت هم، دنبال انفسی بودن هم. همونجور یک چالش نظری هست که ما اینها رو شرقی بنامیم یا غربی، یا اینکه برخواسته از غرب بدانیم یا برخواسته از شرق. بعضی ها میگن ریشه همه اینها به هندوستان برمیگرده، به جریان‌های در هندوستان. بعضی ها میگن نه، اساسا اینا همشون از امریکا آمدن، تولیداتی هستن در امریکا به کشورهای دیگه صادر شدن. نظریه های مختلفی هست، نظریه شرقی شدن هست، نظریه برند امریکایی هست. اگه ما بخوایم اینها هم تحلیل بکنیم به گونه شناسی نیاز داریم. تا یه گونه شناسی دقیق نداشته باشیم نمیتونیم بفهمیم که کدوم یکی از این جریان ها با کدوم یکی از این نظریه ها بهتر قابله. همینجور موارد دیگه، مثلا تعارضی وجود داره بین اینکه اینها در بستر جهانی شدن به وجود اومدن، یعنی گلوبالیزیشن، یا در بستر محلی شدن، لوکالیزیشن. بعضی ها میگن اینها بازگشت به سحر و جادوی پیشا مسیحی و پیشا دینی هن. بعضی ها میگن نه، اینها معنویت های پست مدرن هن و از بعد از ادیان سخن میگن. این تعارض هم میخوایم حل بکنیم نیازمند گونه شناسی هستیم. اما مشکلی در گونه شناسی ها داریم، اونها رو باید داوری کنیم، قضاوت کنیم دربارشون، گونه شناسی های کاربردی و جدید متناسب با کشور خودمون پیدا کنیم. من بعضی معیارهای کلی که میتونه کمک بکنه به ما برای داوری درباره گونه شناسی ها رو خدمتتون عرض میکنم. احصایی که بنده کردن در یک مقاله 14 تا گونه شناسی به زبان فارسی درباره معنویت های نوظهور وجود داره که بعضی از اونها ترجمه است، چند تا هم ابدایی و تولید داخله، ولی خب باید یک سری معیار برای قضاوت درباره اونها داشته باشیم تا بفهمیم که کدوم یکی بهتر میتونن وضعیت موجود رو تبیین کنن. معیارهای کلی وجود داره درباره همه گونه شناسی ها، اینکه اولا مفاهیم و اصطلاحات رو ایضاح مفهومی کردن یا نه قبل از اینکه وارد گونه شناسی بشن. دوم اینکه در تقسیمشون وجه تقسیم واحده یا نه، یا وجه تقسیمشون متکثره یا مبهمه. سوم اینکه مقسمشون آیا شفافه، قسیم ها واقعا قسیم همدیگه هستن، مصداق مشخصی دارن این قسیم ها، و عرضم به خدمتتون که آیا قسیم هاشون تداخل مفهومی دارن یا ندارن، تداخل مصداقی دارن یا ندارن. شاخص چهارم اینه که آیا تقسیم بندی که انجام شده بر اساس یک سری دیتاهای عینی و تجربی انجام شده، یا اینکه این تقسیم بندی نظریه و بعد ما رفتیم برش دیتا پیدا کردیم. این هم یه شاخص خوبیه برای ارزیابی گونه شناسی ها. اما درباره معنویت های نوظهور یک شاخصه های دیگه هم هست برای قضاوت درباره گونه شناسی ها. این شاخصه ها خیلی مهمه و مختص همین پدیده است. این پدیده پدیده ایه که در حال مهاجرته، یعنی از کشوری به کشور دیگه منتقل میشه. همینطور که در جغرافیا مهاجرت میکنه، در زمان هم مهاجرت میکنه و از زمانی به زمان دیگه اشکالش مختلف میشه. مثلا جامعه شناس ها بررسی کردن دیدن که نسل اولی که به یک جریان معنوی نوظهور گرایش پیدا میکنن با نسل های بعدی تفاوت هایی در باورهاشون دارن، و این سیر تاریخی مهمه در گونه شناسی این پدیده. نکته بعدی اینه که این پدیده خیلی تنوع و تکثر زیادی داره. جامعه شناسا وقتی گونه شناسی میخوان بکنن ایدئال تایپ درست میکنن از پدیده. ایدئال تایپ برای این پدیده خطرناکه، یعنی وقتی ما فیکس میکنیم گونه ها رو در یک تعریف مشخصی، از تنوع اونها به عبارت صرف نظر میکنیم یا چشم پوشی میکنیم. یعنی باید تا جایی که میشه گونه شناسی ما از ایدئال سازی گونه ها بپرهیزه. نکته بعدی این که این پدیده خودش سطوح و درجاتی داره. یعنی وقتی ما بحث از یک پدیده درونی یا ذهنی به اسم معنویت میکنیم، افراد مختلفی که در زیر یک جریان هستن وارد سطوح و درجات مختلف و لایه های گوناگون اون شدن. نکته بعدی اینی که معنویت های نوظهور جا به جایی گونه ای هم پیدا میکنن. به عنوان مثال عرض بکنم، عرفان حلقه رو ما تا 10 سال پیش در یه گونه ای قرار میدادیم. همین تحولاتی که در ایران اتفاق افتاده در این چند سال، ما مجبوریم اونو از اون گونه برداریم بذاریم زیلی گونه دیگه ای، و همین اتفاقات داره روز به روز میفته. یعنی بعد از آزادی مثلا رهبر این به عبارت جریان، یه اتفاقات دیگه ای داره توی همین مدت کم میفته. ما مجبوریم گونه رو عوض بکنیم چون داره تحول رخ میده. ما کاملا با یک پدیده زنده ای مواجهه ایم که نمیتونیم گونه شناسی های فیکس و ثابت ارائه کنیم از اون. من برای اینکه از وقت بیشتر استفاده کنم از انواع گونه شناسی هایی که موجود هست میگذرم، در اسلایدها هست ولی خب فکر میکنم بهتر بتونم از وقت استفاده کنم. توضیح میدم درباره اینکه چه نظریه هایی درباره معنویت های نوظهور در 100 سال اخیر مطرح شده و ذیل هر نظریه چه گونه شناسی هایی شکل گرفته. یه مقدمه فقط عرض بکنم ابتدا، این گونه شناسی ها پر از مفروضات نظری هستند، پر از نظریه هستند، یعنی اینا بر اساس یک درکی ایجاد شدن، خام نیستن که ما بگیم واقعا این گونه شناسی ها حقیقتی رو از بیرون به ما منتقل میکنن، بلکه این ملغمه ای هست از اون نظریاتی که گونه شناس داشته با اون واقعیت بیرونی. پس ما بایستی چارچوب نظری که این گونه شناسی ها در اون مطرح شده رو خوب درک بکنیم. وقتی در قبل این پدیده، یعنی حالا من اسمشو میگذارم معنویت های نوظهور و خب اون موقع اسم دیگه براش میذاشتن، رونق پیدا کرد، یعنی از قبل از جنگ جهانی اول و به عبارتی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در اروپا مواجهه شدن با رشد جریان‌هایی که اینها به عبارتی اون مدل سنتی دینداری که همون کلیسای رایج بود رو قبول نداشتن. خب البته ما میدونیم پروتستانتیزم از قرن 15 و 16 آغاز شده، ولی اوجگیری این جریان‌ها همگام با مدرنیته پیش آمده و در قرن 19 و اوایل قرن 20 جامعه شناس‌ها به این پدیده توجه کردن و اومدن نظریه پردازی دربارش کردن که چرا اینها انقدر رشد پیدا کردن. اولین چارچوب نظری که وجود داشت چارچوب نظری بود که ماکس وبر ارائه کرد. ماکس وبر یک تقسیمی ارائه کرد درباره جنبش ها و اینها رو به چرچ و سکت تقسیم کرد، یعنی کلیسا و فرقه. گفت اون جریان هایی که مشروعیت تام دارن اسمشون رو میگذاریم کلیسا، جریان هایی که در مخالفت با این جریان اصلی دینداری یعنی دین نهادینه به وجود اومدن اینها فرقن یا همون سکتن. بعضی آمدن این مدل توسعه دادن، مثلا تروئلچ آمد یک سگانه ای تبدیل کرد این مدل رو و سومی رو عرفان نامید، گفت یعنی ما یه دونه کلیسا داریم، یه فرقه داریم، یه دونه میستیسیزم داریم. تروئلچ میگفت میستیسیزم جریان هایی هستن شبه فرقه ولی ساختار نهادینه ندارن، آزادن، لیبرالیستی فکر میکنن، دنبال تحقق درون خودشون هستن. البته میبینیم اینجا اصطلاح میستیسیزم به شکل خاصش به کار رفته شده. محققین بعدی آمدن این تقسیم بندی رو گسترش دادن، مثلا یینگر، ویلسون، اینها آمدن از این چارچوب نظری استفاده کردن تا جریان هایی که به مسیحیت تعلقی نداشتن اونها رو هم تبیین کنن. اینجا بود که اصطلاح کالت هم وارد شد که حالا من ترجمهش میکنم به نهله یا آیین. یکی از جامعه شناس ها به اسم اسی بروس تحلیل خیلی جالبی داره درباره این تغییر نظریه و توسعه نظریه وبر. میگه که بعد از مدتی که جامعه شناس ها از این ساختار نظریه کالت، از ساختار نظریه چرچ و سکت استفاده کردن، دیدن جامعه داره تغییر پیدا میکنه و این نظریه دیگه کافی نیست. چه اتفاقی در جامعه افتاد؟ اتفاق این بود که خصوصا وقتی این پدیده در امریکا رفت، ما دیگه چرچ به معنای یک نهادی که خودشو بر حق میدونه بقیه رو کاملا بر باطل میدونه، یعنی جزمیت‌گراست، از اون بر فرقه‌ای که باز خودشو بر حق میدونه و بقیه رو بر باطل میدونه ولی خیلی جزئیه، یه پله میریم جلوتر، یک سری نهادهای وسیعی میبینیم که اینا در این حالی که وسعت دارن و همه رو پوشش میدن اما جا برای بقیه هم قائل میشن، یعنی رواداری هم دارن. از اون ور یک سری فرقه میبینیم که با اینکه کوچیکن، موردین، موقتن، ولی باز جزمندیش نیستن، جا برای بقیه باز میکنن. اینجا بود که دو تا اصطلاح جدید درست شد، اصطلاح دینامینیشن که شکل رقیق همون چرچ بود یعنی چرچ هایی بودن که اینا بقیه را هم به رسمیت میشناختن و اصطلاح کالت که شکل باز و آزاد همون فرقه بود، یعنی فرقه هایی که خودشون رو در یک چارچوب محدود نمی کنن، ساختار نهادینه برای خودشون درست نمی کنن. یعنی به عبارتی جهان متکثر امریکایی تأثیر گذاشت در تغییر شکل این دوتا واژه اروپایی و اون رو تبدیل کرد به واژه دینامینیشن و کالت. اما بعد از جنگ جهانی دوم یه اتفاق دیگه ای افتاد. محققین دیدن که این کالت ها رشدشون خیلی زیاد شده، یعنی فرقه های خیلی کوچیک که ساختار مشخصی ندارن، رواداری هم البته نسبت به اطرافشون دارن و به عبارتی خودشون رو سالک میدونن تا اینکه یابنده یک حقیقت بدونن و اینا دارن به سرعت رشد میکنن. جامعه شناس ها دیگه تقسیم بندی ها رو عوض کردن، از ساختار نظریه چرچ سکت فاصله گرفتن و همون کالت رو مقسم قرار دادن. دیگه نیومدن تقسیم بکنن یک چیزی رو به چرچ بعد سکت بعد اینا رو تقسیم بکنن به کالت دینامینیشن، نه همون کالت رو مقسم قرار دادن دیگه. گفتن ما کالت هایی داریم، بعد این کالت ها رو تقسیم کردن و جالبه که در بعضی موارد سکت ها هم رفتن زیر مجموعه کالت ها قرار گرفتن. اما کالت معنای منفی داشته، هم البته از لحاظ واژگانی ریشه واژگانیش شو که نگاه کنیم کالت مثل کالچر میمونه، مثل کالتیویت میمونه، یعنی پرورش دادن، پرستش کردن، این مدله. ولی اون اوایل که این واژه جعل شد، آقای بیکر اون رو جعل کرد برای این گونه ها، به عنوان کالت آف پرسونالیتی ازش استفاده شد، یعنی پرستش شخصیت. چون این کالت ها جریان هایی بودن که حول یک آدم شکل می گرفتن، معمولا به تحت عنوان کالت ها پرسونالیتی از اینا یاد می کردن. بعد از مدتی این افراد جنجال های آفریدن، یعنی یکی از اینها دستور به مریداش داد همه سم خوردن کشته شدن، یکی دستور داد که خودکشی دست جمعی بکنن، سوزاندن خودشون رو، وارد درگیری شدن. رسانه‌ها به اینا توجه کردند و اساساً واژه کالت یک واژه فوق‌العاده منفی شد و اذهان عمومی جبهه گرفت درباره این واژه. جامعه شناسا دیدن دیگه این واژه خیلی کارآمد نیست برای تحلیل، چون پر از پیش‌فرض و داوری منفی شده درباره این پدیده. از واژه دیگه، از اصطلاح دیگه استفاده کردن به اسم نیو ریلیجیوس موومنتس، یعنی نهضت‌های نوپدید دینی. ما ترجمه میکنیم به جنبش های نوپدید دینی، نهضت های نوپدید دینی. این واژه از دهه 70 میلادی به بعد جعل شده و بین جامعه شناسا ازش استفاده میشه. حالا از اینجا به بعد ما دیگه تقسیم بندی ها و گونه شناسی هایی داریم که ذیل حالا یا کالتن، ولی توضیح میدن که کالت به معنای اصطلاح جامعه شناسیش نه منفی در عرف، یا ذیل اصطلاح نیورولوژیز موومنت تقسیم بندی خودشون انجام میدن. محققینی مثل رابینز، آنتونی والیس، برید، استارک، بینبریج، جان سالیبا، اینها افرادی هستن که تقسیم بندی هاشون رو ذیل این اصطلاح انجام دادن. اما دهه 80 میلادی و دهه 90 یک پدیده دیگه در غرب اتفاق افتاد تحت عنوان نیو ایج، پدیده عصر جدید. یک سری آدم پیدا شدن که اینها واقعا گرایشی به فرقه خاصی علی‌ظاهر نداشتن، ولی با ادیان مخالفت داشتن، دنبال یک معنویت‌های غیر دینی بودن. مثلا هیپی ها پیدا شدن که معنویتشون رو از موسیقی می‌گرفتن، از دوره گردی می‌گرفتن، از مواد مخدر مصرف می‌کردن، معنویت می‌گرفتن. یه اعتقاداتی هم داشتن، می‌گفتن عصر جدید دینداری خاص خودش رو می‌خواد. الان ما وارد نیو ایج شدیم. عصر جدید عصر آب، آکواریوسه، اصطلاحات ستاره شناختی داشتن. گفتن در عصر آب شما نباید معنویت جامد دینی داشته باشید، باید معنویت سیال داشته باشید. این جریان چون جریان اجتماعی بود، با فروکش کردن اون کانتر کالچرها یا ضد فرهنگهایی که در امریکا و اروپا بود، تا حدودی اصطلاح و نامشون فروکش کرد، اما مرامشون باقی موند. این مرامی که آدم باید سیالانه معنوی باشه، باید با دورگردی، با گشتن در انواع و اقسام مدل‌های معنوی معنویت خودش رو کسب بکنه، این مرام تنوع طلب معنوی باقی موند و کم کم اسمش هم عوض شد، شد معنویت گرایی جدید. وقتی در غرب میگن نیو اسپریچوالیتی یعنی معنویت سیال، معنویتی که مرز نمیشناسه، حد نمیشناسه، معنویتی که بر اساس یافته های شخصی و درونی استواره. جامعه شناس ها دیگه از 1990 وقتی گونه شناسی میکنن بیشتر از واژه نیو اسپریچوالیتی به عنوان مقسم استفاده میکنن، یعنی این واژه استفاده شد و جعل شد و محققین دین پژوه و جامعه شناس ازش استفاده کردن. من الان گونه شناسی ها رو در قالب همین سه تا دوره تاریخی ارائه میکنم، گونه شناسی هایی که در همون چارچوب نظریه چپسکت ارائه میشد، گونه شناسی هایی که در چارچوب نظریه کالت و نیو ریلیجیس موومنتس ارائه میشد و گونه شناسی های جدیدتری که در چارچوب نظریه نیو اسپریچوالیتی ارائه میشه. فقط خیلی خلاصه عرض بکنم، اون چارچوب نظریه اول این جریان ها رو ضد دین میدیدن، یعنی میگفتن ما یه دین داریم اینا ضد دینن. چارچوب نظریه دوم میگفتن اینها به عبارتی ضد دین نیستن ولی ضد فرهنگ رایجن، یعنی اینها رو به عنوان عواملی در تغییر اجتماعی لحاظ میکردن، گفتن اینا سردمدارای تغییر اجتماعی هن، باهاشون بد برخورد نمی کنیم، ذهنیت بدن درباره شون نداریم ولی برای ما مهم هن، چون اینا دارن هدایت میکنن تغییرات اجتماعی در جامعه. اما در این مدل سوم تفکر اینها رو خورده فرهنگ به حساب میارن، این وقتی میگن نیو اسپریچوالیتی یه جور دارن بهشون مشروعیت هم میبخشن، یعنی اینها جزوی از فرهنگ موجودن ولی معنویت جدید دارن. حالا البته بعضی ها سخن از این میگن که این به عبارتی پارادایم فکری درباره معنویت های جدید داره تبدیل میشه به پارادایم جدیدتر که دیگه حتی نیو اسپریچوالیتی هم به کار برده نمیشه و اینها خودشون معنویت مشروع و غالب میدونن خودشون رو و بقیه دین ها و ادیان سنتی رو نامشروع میدونن. یعنی کاملا تو این 100 ساله داره سیستم برمیگرده، یعنی 100 سال پیش ما معنویت هایی داشتیم که اینا ضد دین بودن و نامشروع بودن، الان اینها دارن خودشون جوری تبلیغ میکنن که ما مشروعیت تام داریم و اون ادیان رسمی ضد معنویتن و الان ما بعضا میشنویم که میگن آقا دینداری ضد معنویت. حالا من به اون کاری ندارم چون هنوز اون تحقق پیدا نکرده و نظریه برای شکل نگرفته. در قالب همون تئوری اول که تئوری سکت و چرچ هست، چند تا اثر به فارسی ترجمه شده. مثلا کتاب جامعه شناسی دین ملکوم همیلتون یک بحثی داره، فصلی داره در همین باب که آدم میتونه اون تئوری خوب به فارسی اونجا بخونه. کتاب درآمدی بر جامعه شناسی دین که فورش نوشته و در دانشگاه ادیان ترجمه شده، اونجا هم یک فصل مفصلی درباره این تئوری هست. آقای باقر طالبی دارابی در پایان‌نامه دکتری خودشون از این چارچوب نظری استفاده کردن، ادبیات وبر، فرق شناسی وبر و بیکفورد رو توضیح دادن. ولی خب این بحث توی کشور ما در قالب این چارچوب نظری ادامه پیدا نکرده که به نظر من خیلی چارچوب نظری خوبی هم هست، به جامعه ما سنخیت هم داره که در آخر توضیح میدم که چه استفاده هایی میشه از این چارچوب نظری کرد. اما در اون مدل دوم که اینها رو جنبش های نوپدید دینی به حساب می آوردن، ترجمه های خوبی به فارسی انجام شده. مدل رویوالیس، مدل جورج کریسایت، مدل ملتون، گوردون ملتون، مدل بینبریج و استارک، مدل الیزابت آیروک، اینا آروک، اینا همشون به فارسی ترجمه شدن. من خیلی خلاصه فقط بگم که تقسیم بندی اینها چه هست. خانم رویوالیس این جریان‌ها رو تقسیم می‌کنه به جریان‌های طرد کننده دنیا، جریان‌های تایید کننده دنیا و جریان‌های تطبیق شونده با دنیا. یعنی میگه اینها بعضیشون هستن که اساساً جهان مدرن رو نه تنها میپذیرن بلکه تمام تلاششونه که از راه معنویت در این دنیا به ثروت و رفاه دست پیدا کنن. اینا رو اسمشون رو میگذاره تایید کننده. بعضی از همین جریان‌ها در همین عصر هستن که طرد میکنن دنیا رو و هیچ وجهی از وجوه مدرنیته رو قبول نمیکنن. مثالای سنتی شما داریم، مثل آمیش ها در امریکا یا بعضی از جریان‌ها من اسم میارم در همین ایران خودمون هستن که اینها کاملا در یک گتوی زندگی میکنن و هیچ ارتباطی با جهان بیرون برقرار نمی‌کنن. یک سری جریان‌ها هم تطبیق کنندن با این دنیا، یعنی نه کاملا ترد میکنن نه کاملا میپذیرن، بلکه سعی میکنن یک راهی رو بین این دوتا انتخاب بکنن. کریسایتس اینا رو تقسیم میکنه به جریانهای خارج از ادیان اصیل، فاقد سازمان رسمی، جریانهای اصلاحگر، جریانهایی که دنبال شفادهی و واسطه‌گری روحی هستن، و جریانهایی که مهارتها و خدمات اجتماعی ارائه میکنن. گوردون ملتون اینا رو تقسیم میکنه به 8 جریان. جریان خانواده قدیس متأخر که منظورش همون جریانهایی مثل مورمون ها و آمیش ها هستن که اینا خودشون رو سعی میکنن محصور کنن و قدیسوار زندگی کنن. جریانهای ادیان جدید اشتراکی، جریانهای متافیزیکی تفکر عصر جدید، جریانهای روانی که از تکنیک‌های روانی برای کسب معنویت استفاده میکنن، جریانهای حکمت باستانی که از تکنیک‌های پیشادینی شمنیستی و ادیان ابتدایی استفاده میکنن، جریان‌های سحر و جادو که به عبارتی از این تکنیک‌های حکمت باستانی تاکیدشون روی سحر و جادوه، جریان‌های ادیان شرقی و جریان‌های خاورمیانه. یک تقسیم بندی خیلی جالبم از بینبریج و استارک هست که اینا رو تقسیم میکنه به کیش‌های مخاطب محور، مشتری محور و به عبارتی جنبش‌های کیش محور. این تقسیم بندی جالبه، من توضیح دربارش بدم. بینبریج میگه که این معنویت‌های نوظهور بعضیشون دنبال اینا که مخاطبینی داشته باشن، این همین که صداشون رو به گوش دیگران برسونن کفایت میکنه براشون. بعضی‌ها هستن که نه، به این که به این بسنده نمی‌کنن، دنبال اینا که اون افراد مشتری اینها هم بشن، یعنی بیان هزینه کنن بابت این اطلاعاتی که کسب می‌کنن. ما مصادیقش رو می‌بینیم، کلاس‌ها و دوره‌هایی که تحت عنوان معنویات برگزار میشه. یک جریان‌های سومی هم هستن که اینها به این دو کار بسنده نمی‌کنن، یعنی مخاطب می‌خوان، مشتری هم می‌خوان، و اون مشتری باید عضو فرقه‌شون هم بشه، و اینها رو اسمشون می‌گذاره جنبش دیگه. میگه اینا دیگه دارن تبدیل میشن به یک نهاد جنبش. ما می‌تونیم همه این چهار این موارد و مصادیقش رو توی کشور خودمون هم ببینیم. الیزابت آربک میگه که اینها 6-7 جریانن. بعضیشون از ادیان شرق الهام گرفتن، بعضیشون از مسیحیت الهام گرفتن، بعضیشون مربوط به کشورهای خاص هستن، مثل جنبش‌هایی که برخواسته از کشور ژاپن هست. بعضی از اینها برخواسته از آموزه‌های سری و جریان‌های باطن‌گرای سنتی هستن. بعضی‌ها گروه‌های خوددین تشکیل دادن، یعنی مثلا از آموزه‌های روانشناسی استفاده کردن، میگن هر کسی خودش باید دین خودش رو داشته باشه، دین خودش رو بسازه، یعنی این سلفشون دینشونه. بعضی‌هاشون متمرکز بر موجودات فرازمینی هستن و UFO ها. میدونید ما یه سری جریان هایی توی معنویت گرایی جدید داریم که اینا بشقاب پرنده میپرستن، حالا یا به شکل واقعی خودش یا به شکل تمثیلی خودش، به اینا میگن جریان های فرازمینی. و گروه های عصر جدیدی که توضیح دادم، نیو ایج هن اینا. حالا برای اینکه تنوع بشه یه دونه از این جریان ها رو عرض بکنم خدمتتون. یه جریانی هست که حول سوال ندکنم حول اسپاگتی شکل گرفته. اسپاگتی رو نعوذ بالله خدا میدونن و میگن قول اسپاگتی. توی اینترنت اگه سرچ بکنید بعضی ها اینا رو ترجمه هم به فارسی کردن. خیلی جریان جالبیه و اینها یه آدم فضایی هایش درست میکنن که مثل اسپاگتی میمونن و اینا رو میپرستن، ولی خب آیرونیکه، یعنی خنده داره، میخوان تمسخر کنن ادیان رو. میگن این ادیان تفاوتی با پرستش اسپاگتی ندارن، ولی ساختارشون یو اف اویه، یعنی سفینه فضاییه. من بعضی از گونه شناسی های داخلی هم که زیر مجموعه همین گفتمان دوم مطالعات قرار میگیره اینها رو هم عرض بکنم. آقای طالبی دارابی، آقای بهزاد حمیدیه، خانم دکتر صدیقه رمضانی و احمد شاکر نجات، 4 گونه شناسی هستش که در زبان فارسی در قالب همین به عبارتی ساختار نظریه دوم ارائه شده. بعضی از اینها تنه زده به ساختار نظریه سوم، یعنی بیشتر از اون که نیو به عبارتی ریلیجیس موومنتس باشه، مقسمشون نیو اسپریچوالیتی مقسمشون. من بعضی از اینا رو توضیح میدم. به عنوان مثال آقای دکتر طالبی داراوی پژوهش انجام دادن، این جریان ها رو تقسیم به 5 شق کردن، گفتن که معنویت گرایی به مثابه توسعه معنوی. گفتن بعضی از این جریان ها هدفشون از معنویت گرایی توسعه روحی روانی خود انسانه. اینو یه قسم دونستن. بعضی از این جریان ها به شق دوم میگن هدفشون اصلا خود معنویت نیست، هدفشون نقد ادیانه و شک گرفتن برای اینکه ادیان رو نقد کنن. این شق دوم رو ایشون میگذاره معنویت به مثابه نقد دین الهیاتی و نهادینه. یعنی سخن از معنویت میگن ولی حرفشون رو که خوب تحلیل میکنه میبینیم اینها خودمون معنویت مرادشون نیست، نقد دین مرادشونه. شق سوم معنویت گرایی به مثابه خود تحقق یابی یا خود تحققی، یعنی اینکه به عبارتی توسعه معنوی همه شعورش رو نمیخوان، اون توسعه معنوی که مربوط به تحقق خود هست رو میخوان. معنویت گرایی شق چهارم رو ایشون میگذاره معنویت گرایی به مثابه زمینه یا میدان. میگه که بعضی از اینها زمینه و میدانی رو فراهم میکنن که مدل های لیبرال دینداری به هم وصل بشن. یعنی حالا تعبیر منه، معنویت گرایی اسم رمزه براشون. وقتی میگم معنویت یعنی اینکه مدل های لیبرال دینی بتونن یه محملی پیدا کنن برای اینکه اینها با هم مرتبط بشن. شق آخر هم ایشون معنویت گرایی به مثابه شبه دین میگه. میگه واقعا بعضی از اینها مثلا نهاد دارن، ساختار دارن و کپی برداری هایی هستن از ادیان سنتی، ولی خب به شکل مدرن خودش. آقای دکتر حمیدی هم، بهزاد حمیدی هم یه تقسیم بندی ابدایی دارن که البته بعضی از مؤلفه هاش رو از خانم الیزابت وام گرفتن، من اون رو هم توضیح میدم. ایشون تقسیم میکنه معنویت ها رو به 2 سطح بعد به 7 گونه. میگه که اول اینکه همه این معنویت ها رو میتونیم به 2 شق تقسیم کنیم، معنویت های راز و معنویت های امر قدسی. یعنی باید ببینیم معنویت ها دنبال ناشناخته هایی در جهانن یا دنبال یک امر متعالی و ماورایی و قدسی هن. حالا اینها رو اگر که به عبارتی دو تقسیم بندی کلی در نظر بگیریم، میبینیم که خودشون به شقوق مختلفی تقسیم میشن. مثلا معنویت راز رو میشه معنویت راز مثبت و منفی تلقی کرد. مثبت مثل فراعلم، همین موجودات فرازمینی که عرض کردم، یو اف او ها. فراعلم هم خودش مدرن داره، سنتی داره. منفی اینها میشه جادوگری، نوکافرکیشی، احیای شرک باستان. معنویت امر قدسی هم خودش تقسیم میشه به معنویت خیشتن و معنویت کاریزماتیک. تقسیم بندی که بنده ارائه کردم در کتاب معنویت جدید هم بر اساس مدلیه که بله خانم آقای پول هیلاس و خانم لیندا وودهد ارائه کرده بودن. یک تقسیم بندی، یه تقسیم بندی دیگه هم هست که من اون رو عرض میکنم. اینها رو تقسیم کردم اونجا به معنویت های انفسی و مصرفی. گفتم یه تعدادی از اینها واقعا دنبال تحقق خودشون هستن به شکل آزاد و به ادیان کار ندارن و ادعاشون اینه که ما به طور انفسی خودمون میتونیم معنوی گرا بشیم، ولی بعضی از اینها نه، وارد فرایند بازار شدن و دارن عملا معنویت کلکسیونی درست میکنن و از بخش‌های مختلف ادیان تیکه‌هایی رو انتخاب میکنن کنار هم میگذارن. اینا رو میشه اسمشو گذاشت معنویت مصرفی. مدل دیگه تقسیم بندی اینها یه مدل استعاره‌ایه. میشه اینا رو به 3 شق تقسیم کرد: معنویت اسیری، معنویت مایع و معنویت جامع. یعنی معنویت گاز، مایع، جامع. حالا تفاوتش چیه؟ بعضی از اینها ساختار گریزن، یعنی مثل گاز میمونن، هیچ ساختاری رو قبول نمیکنن. شما هر چی بگید میگن این ما نیستیم و خودشون هم درکی ندارن و اساسا فضیلت رو همین میدونن که در این ساختاری قرار نگیرن. و شما هر مثل معنویت اوشو، هر چی شما به پیروان اوشو بگید میگن ما این نیستیم، یه چیز دیگه ای هستیم. یعنی یه جورایی دنبال تناقض‌های شناختی حرکت میکنن. بعضی ها معنویت مایه هن، یعنی ساختار گریز نیستن، ولی ساختار ناپذیرن. یعنی شما وقتی داخل یه ساختار میگذاریشون هرچند مبارزه نمیکنن ولی به راحتی از اون ساختاره فرار میکنن و کناره میگیرن. و وقتی تاریخشون رو نگاه میکنی در عرض 10 سال 15 سال چند تا شکل عوض کردن. بعضی از اینها معنویت جامدن، یعنی اینکه از همون ابتدا که بنیانگذار اینها این جریان رو معرفی کرده کاملا ساختارشون هم مشخص بوده، الان هم همونه. خانم صدیقه رمضانی یه جور دیگه ای تقسیم بندی کرده، اینا تقسیم بندی خیلی جالبیه. ایشون یه کتابی دارن تحت عنوان معنویت بی سامان، این تقسیم بندی اونجا هم آمده ولی خب در اصل در پایان نامشون بوده. ایشون معنویت ها رو به 5 قسم تقسیم میکنه، اما نه خود معنویت ها رو بلکه مخاطبین اینها رو میگه که چی شد مردم گرایش پیدا کردن به این جریان ها. ایشون میگه که ما معنویت روشنگری داریم، یعنی کسایی که دنبال شناخت بودن و رفتن وارد این جریان ها شدن. معنویت هایی که افرادی که واردشون شدن دنبال التیام روحی روانی بودن، اصلا کاری با خود معنویت ها نداشتن. فرزندشون مثلا سرطان گرفته بوده، میخواستن التیام پیدا کنن، رفتن وارد این جریان ها شدن. کسایی که هدف کسب موفقیت وارد این جریان شدن، یعنی ثروت میخواستن ماشین بخرن، این جریان بهشون میگفته شما با این کار میتونی ماشین بخری، وارد این جریان شدن. کسایی که وارد جریان شدن دنبال سرگرمی و تفنن بودن، نه واقعا معنویت، دیدن مد روز یه برندی این کار کردن، رفتن کلاس یوگا ثبت نام کردن، این کار کردن، بعد رفتن آشرمای هندوستان فقط به خاطر اینکه مد بوده. و بعضی از این افراد هم دوچار بیماری ها و مشکلات جسمی هن، نه روحی روانی، یعنی خودشون مثلا دوچار سرطان شدن، نه که بچهشون شده باشه و وارد این جریان ها شدن. بله؟
داریم همچین تقسیمی که ما بیم از عوامل جذب مخاطب استفاده کنیم برای تقسیم این افراد؟
من بقیهش رو نگفتم، ایشون اومده 5 تا، چون نگاه به ساعت کردم دیگه ادامهش رو نگفتم. ایشون اومده 5 تا رو عوامل گفته، بعد بر اساس اینکه اینها مخاطب میشن یا مشتری میشن یا عضو میشن از اون تقسیم بندی بین بریج استفاده کرده. یعنی اینکه ایشون این 5 تا رو عامل گرفتن، خود معنویت ها رو بر اساس این تقسیم نکردن، اینها رو بردن زیر مجموعه تقسیم بندی بین بریج و کار جالبی شده، یه ماتریکسی ازش در اومده. من صرف نظر میکنم از مدل های دیگه، فقط ایده خودم رو میگم. اگه اون نقدهایی که اول بحثم ارائه کردم، اینکه این معنویت ها در حال جابجا شدن هستن، در حال تغییر شکل هستن، اونو توجه کنیم، ما یه مدل پویا و سیال میخوایم که این مدل پویای ما، داینامیک ما، بتونه تغییر شکل این معنویت ها رو هم پیش بینی کنه. یه دونه مدل غربی آوردم، یه پیشنهاد خودم هم ارائه کردم. یه خانومی به اسم نارشیکا هوریه 2013 این مدل جالبی ارائه کرده، یه قطب شمال و جنوب شرق غربی کشیدنشون که حالا خدمت عزیزان هست، و معنویت ها رو به محلی، بین و مللی، از این طرف به دینی و غیر دینی تقسیم کردن. گفتن این جریان ها توی این 4 جهت در حال حرکت هستن و با حرکت اینها میتونیم اینا رو تقسیم بندی و گونه شناسی کنیم. خیلی مدل جالبی. یه مدلی هم بنده ارائه کردم، البته مفروض من اینه که توی کشور ما، درسته ما سخن از معنویت گرایی جدید میگیم، حتی نهضت های نوپدید دینی میگیم، ولی هنوز توی کشور ما همون چارچوب نظریه چپسکت، اون چارچوب اولیه جواب میده، چون جامعه ما جامعه امریکا نیستش که من مدل های گونه شناسی نیو اسپریچوالیتی که اونجا داره تبدیل میشه به فرهنگ و بیارم اینجا. ممکنه اینجا یه تعدادی آدم باشن که واقعا تحلیلشون صرفا بر اساس همون مدل انجام میشه، ولی نه، تعدادشون قلیله. اتفاق که توی کشور ما داره میفته یه چیزی شبیه اتفاقی که 60 سال پیش در امریکا داشته میافتاده توی این قضیه. یعنی هنوز همون چارچوب به عبارتی سکت و چرچ، حالا مدل‌های جدید دینامینیشن و کالت، اینها هنوز جواب میده توی کشور ما، جوری نیستش که کنار بگذاریم. و اون بار منفی هم که اونور کالت داشته برای ما نداره. یعنی ما الان اینجا به راحتی میگیم نهله، آیین، اون بار منفی، کسی از اینا نمیفهمه از این واژگان که اینا تروریستین یا اینکه قراره همه رو بکشن، هم چیزی ما نمیفهمیم. یا حتی از واژه فرقه هم هنوز این چیزو نمیفهمیم، بار منفی، چون ما میگیم فرق، مثلا الفرق و بین الفرق، یا میگیم فرق و شیعه، یا الملل و النهل، بعد داخل اونا فرقه ناجیه رو میگیم، یعنی همه اون ناجیه ها رو هم فرقه میدونیم، یعنی در اصطلاحات کلامی ما هم معناش منفی نشده. پس من به نظرم میشه از اون چارچوب مفهومی استفاده کرد برای گونه شناسی، هم از جهت اینکه بار معنایی منفی پیدا نکرده، همین که جامعه ما ساختارش هنوز اون ساختاری نیستش که این جریان ها خودشون شده باشن فرهنگ، چون بعضی از این اصطلاحات داره جاهایی که خود این جریان ها تبدیل شدن به خورده فرهنگ و فرهنگ. برای همین یه مدل پویایی بنده ارائه کردم بر اساس همون اصطلاحات سکت و کالت و دینامینیشن توی چهار جهت. جهت بالا شمال پایبند به متن و سنت هستن، جهت جنوب غیر پایبند به متن و سنت، و عرضم به خدمتتون که جهت غرب ناسازگار با فرهنگ و جهت شرق سازگار با فرهنگ. ما اگه این مدل رو در نظر بگیریم، طبق اون اصطلاحات که اول تعریف کردم، سکت به عبارتی شمال غربیه، یعنی پایبند به متن و سنته ولی ناسازگاره با فرهنگه. ولی کالت برعکسه، یعنی پایبند به متن و سنت نیست، یعنی به جهت جنوبه، بازم ولی ناسازگاره نسبت به فرهنگ. از این طرف ما جریان هایی داریم که سازگار با فرهنگن، اونهایی که پایبند به متن سنتن میتونیم بهشون بگیم دینامینیشن و چرچ، و اونهایی که پایبند به متن سنت نیستن میتونیم بهشون بگیم نیو ایج و نیو اسپریچوالیتی. یعنی حتی اون با این مدل اون شعوع خیلی خاصی که توی کشور ما اندکن و اخیراً پیدا شدن مثل نیو ایج و نیو اسپریچوالیتی هم میتونیم توی این مدل بگنجونیم، ولی مبنای اصلیش همون ساختار نظریه چرچ سکته که من به نظرم توی کشور ما هنوز نظریه معتبری. اما در آخر عرایزم یه نکته رو عرض بکنم، اون که هیچ کدوم از این جریان شناسی ها تا به محک تجربه نیان موفق نیستن، یعنی ما باید توی جامعهمون یک نهادی، یک دستگاهی، بالاخره یک مرکز آکادمیکی، یا اینکه بخشی از دانشگاه متولی رصد این جریان ها و گونه شناسی و تحلیل مدام اونها باشن، چون هر روز شکل و شمایلشون فرق میکنه، مدل های جدیدی وارد میشن و باید با متدهای تجربی این کار انجام بشه که ما متاسفانه تو کشورمون فاقد حتی یک اثر قابل توجهی با متد تجربی درباره این جریان ها هستیم، که امیدوارم انشاءالله بعدا این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم از توجهی.